أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در مقدمه موصله بود. صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف برای اثبات نظر خودشان که مقدمه موصله واجبه، سه تا دلیل بیان فرمودن. ادله ایشان را جلسه گذشته بیان کردیم. صادق الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بعد از ذکر این ادله به مناقشه در اونها پرداختن و این ادله را مورد مناقشه قرار دادن. اولین دلیل و مناقشه را گفتیم، رسیدیم به دلیل دوم که در دلیل دوم یه بحثی باقی مونده است. در مناقشه صاحب کفایه در دلیل دوم یه انقلتی باقی مونده، این را بگوییم دیگه دلیل دوم هم جمع می شود. حاصل مناقشه صاحب کفایه در دلیل دوم این بود که فرمودن چون که ملاک در وجوب مقدمه تمکن هست، نه ترتب ذل مقدمه، بنابراین هیچ فرقی بین مقدمه موصله و مقدمه غیر موصله وجود ندارد، چون منظور از اتیان مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، زمین سازی برای ذل مقدمه است، نه ترتب ذل مقدمه که حتما ذل مقدمه مترتب بشود. وقتی که ملاک این بشود لا تفاوت بین الموصله و غیر الموصله، چون هر دوتا تمکن می آورد. بعد صاحب کفایه فرمودن نه، یه فرقی بین موصله و غیر موصله هست و اون فرق این است که در مقدمه موصله مطلوب نفسی حاصل شده، ولیکن در مقدمه غیر موصله مطلوب نفسی حاصل نشده. چون که مطلوب نفسی حاصل نشده، مولا می تواند بگوید به عبدش این مقدمه غیر موصله به درد من نمی خورد، چون مقدمه به خاطر ذل مقدمه است دیگه، بگوید که این مقدمه غیر موصله فایده‌ای ندارد. فایده ندارد یعنی مطلوب نفسی حاصل نشده. این تفاوت بینشون هست که در مقدمه موصله مطلوب نفسی حاصل شده ولی در مقدمه غیر موصله حاصل. فرمودن ولیکن این تفاوت به مقدمه ربطی ندارد، این تفاوت به اختیار مکلف برمیگردد که مقدمات را اتیان کرد، حالا ذل مقدمه را بیاورد یا ذل مقدمه را نیاورد. ترتب و عدم ترتب ذل مقدمه، ایصال و عدم ایصال به مقدمات ربطی ندارد، اون به اختیار مکلف وابسته است که حالا مقدمات را آورده ذل مقدمه را هم بیاورد به حسن اختیارش، یه وقت مقدمات را آورده ذل مقدمه را نمی آورد به سوء اختیارش، اون دیگه به مقدمه ربطی ندارد. نقش مقدمه فقط همان تمکن و زمین سازیه. بعد از این که زمین فراهم شد من ذل مقدمه را بیاورم یا نیاورم، این ربطی به مقدمات ندارد. پس درسته که یک تفاوتی بین موصله و غیر موصله هست، اما در اثر مقدمه و شأنیت مقدمه هیچ فرقی اینا با هم ندارند. اون تفاوت برمیگرده به خود اختیار مکلف. این مطلبی بود که دیروز صاحب کفایه بیان کرد. حالا انقل بحث امروزمون از اینجا شروع میشود. انقل مستشهلی میگوید شاید همین تفاوتی که بین موصله و غیر موصله است که چی باشد؟ حصول ذل مقدمه در موصله و عدم حصول ذل مقدمه در غیر موصله، این تفاوت با هم دارن دیگه. مستشکلی میگوید شاید همین تفاوتی که بین اینها هست سبب شده است
که مقدمه موصله مطلوب مولا بشود ولا که مقدمه غیر موصله مطلوب مولا نباشد. همین تفاوتی که شما گفتید مستشکل به صاحب کفایه میگه، شما گفتید مقدمه موصله تفاوت دارد با غیر موصله، تفاوتش این است که در موصله مطلوب نفسی حاصل شده ولیکن در غیر موصله حاصل، همین تفاوت سبب می شود که مقدمه موصله مطلوب مولا بشود و غیر موصله مطلوب مولا نشود. اگرچه هر دوتا در تمکن یکسانند، یعنی موصله و غیر موصله در تمکن یکی هستند، ولی خب در یکی می بینیم مطلوب نفسی مترتب شده، در یکی میبینیم مطلوب نفسی مترتب، همین تفاوت سبب میشود که مولا میگوید من مقدمه موصله مطلوبم است ولیکن مقدمه غیر موصله مطلوب نیست. این تفاوت سبب فرق بین مقدمه موصله و غیر موصله بشود. این قول قلت حالا جواب میدن صاحب الکفایه میفرموید نخیر، این تفاوت نمیتوانه موجب فرق بین مقدمه موصله و غیر موصله بشود. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه این تفاوت به مقدمه بر نمی‌گردد. اگر تفاوت مربوط به مقدمه بود خب این سبب فرق می‌شود، ولی این تفاوت از ناحیه مقدمه نیست. بگید با من این تفاوت از ناحیه چه می‌شود؟ اختیار مکلف می‌شود. این که در یه جا مطلوب نفسی حاصل می‌شود میگیم مقدمه موصله، در یه جا مطلوب نفسی حاصل نمی شود بگیم چی؟ غیر موصله. این ترتب و عدم ترتب، این تفاوت به مقدمات بر نمی گردن، چون مقدمات کارش تمکنه، تمکنم حاصل شده. اما این که منزل مقدمه را بعد از این مقدمات بیاورن که بشه موصله یا نیاورن که بشود چی؟ غیر، این دیگه به حسن اختیار مکلف و سوء اختیار مکلف بر می گردن. ترتب و عدم ترتب، بفرمایید ایصال و، بگید با من ایصال و عدم ایصال، این به مقدمه بر نمیگرد. پس این تفاوت چون به مقدمه بر نمیگردد، لذا بین موصله و غیر موصله هیچ تفاوتی از نظر مطلوبیت اندل مولا حاصل نمیشه. بس بناهن علی آزا این تفاوت در ما نهنفی تأثیر گذار نمیشود، چون این تفاوت به مقدمه بر نمیگردد. به کجا بر میگردد؟ اختیار مکلف بر میگردد. این دلیل ثانی و مناقشه صاحب کفایه در این دلیل دوم. حالا بریم سراغ دلیل ثالثی که در ما نهنفی وجود دارد. بگیم کلام صاحب فصول رو اگرچه دیروز گفتیم، منتها یک اشارهی بکنیم که حالا نقد و مناقشه اش معلوم باشد که به کجا. دلیل سوم صاحب فصول گفتیم یه دلیل وجدانی است، شان تمسک به وجدان کردن و اینطور بیان فرمود. فرمود مقدمه وجوبش وجوب غیری است، مقدمه وجوبش وجوب غیری است. هر چیزی که وجوب غیری باشد مطلوبیت ذاتی ندارد، مطلوب به خاطر غیر است. وقتی که مطلوب به خاطر غیر شد وجدان حکم می کند. هر چیزی که مطلوب به خاطر غیر بشود اون موقعی که غیر مترتب شد مطلوب می شود، چون مطلوبیت ذاتیش ندارد، مطلوبیتش غیریه، لعجل الغیر است. چون که مطلوبیتش لعجل الغیر است، پس وقتی این مقدم مطلوب مولا است که اون غیر مترتب بشود، گو وجدان ما حکم می کند. هر چیزی که مطلوب غیری هست مطلوبیتش متوقف بر چی می شود؟ ترتب غیر می شود. چون که مترتب بر متوقف بر ترتب غیر می شود، پس مقدمه کدوم مقدمه مطلوب مولا میشه؟ موصله یا غیر موصله؟ موصله مطلوب می شود. چون این مقدمه رو ما برای خودش که نمی خواهیم، وضو را برای نماز می خواهیم. اگر نمازی در کار نباشد وضو می خوام چگانش بکنیم؟ توجه فرمودی. سایر مقدمات صلات همینطوره. هر چیزی که مقدمه است به خاطر اون ظلم مقدمه اش مطلوبه، اگر ظلم مقدمه نباشد مطلوبیتی نداره. پس چون این وجدانن مطلوب غیری هست، ها کذا وجدان حکم میکنه هر چیزی که مطلوب غیری هست مطلوبیت او در ظرف ترتب غیر خواهد بود. اگر ترتب غیر نباشد این اصلا مطلوبیتی نداره. این دلیلی بود که صاحب فصول تمسک به وجدان فرمودند. و اما المناقشه صاحب کفایه، صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف میفرماید از فرمایشات شما یه مقدمه اش را قبول داریم، یکیش را قبول نداریم. فرمودید واجب غیری مطلوب غیری هست، صحیح هست. مقدمه مطلوب غیری هست، قبول داریم. مقدمه مطلوب غیری هست. گفتید این مقدمه قبول است، مقدمه دوم. گفتید چون مطلوب غیر است، مطلوب به خاطر غیر است، پس باید غیر بر او مترتب بشود. اینجا را مناقشه میکنه، میفرماید نه، مقدمه مطلوب غیری است برای تمکن از غیر، نه ترتب غیر. مقدمه مطلوب غیری قبول داریم، مطلوب ذاتی نیست. اما چه نقشی دارد؟ نقشش فقط چی میشود؟ تمکن از غیر میشود، نه ترتب غیر بشود. صاحب الکفایه میفرماید همه ما قبول داریم که مقدمه مطلوب غیریه، اما غیر، اون غیر چیه؟ ترتب غیر یا تمکن از غیر؟ میفرماید تمکن از غیر. ترتب غیر که اون غیر بر این مترتب. خوب دقت بفرمایید، اینجا یه حرف جدیدی میزند که تا به حال نفرموده. این یکی از اون عرضم به حضور شما که مناقشه های جدی بر فرمایش صاحب فصول است که الان براتون عرض میکنید. صاحب کفایه میفرماید اصلا معقول نیست که ترتب غیر، ترتب غیر، توجه فرمودید، غیر مقدمه باشه. بذار این را براتون توضیح بیشتری بدهم انشاءالله. صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف حرفشون اینه، این مناقشه را خوب دقت بفرمایید ها، مناقشه خیلی قویی هست. صاحب فصول حرفشون اینه، میفرماید مقدمه وجوبش مقید به غیر ایصال است. مقدمه وجوبش مقید به غیر ایصال است، یعنی مقدمه موصله واجب است. اون مقدمه ای که غیر بر او چی بشود؟ مترتب بشود. سوال میکنم جواب بدید، این جوابش خیلی مهم است. این مقدمه موصله طبق نظر صاحب فصول ترتب غیر چی میشود؟ غیر او میشود، غیرش میشود. یعنی این مقدمه مطلوبیتش مقید میشود به چی؟ به ترتب، بفرمایید مشروط میشود به ترتب غیر. یعنی این مقدمه طبق نظر صاحب فصول ها، این مقدمه مشروط میشود به چی؟ به ترتب الغیر، که باید اون غیر در اینجا مترتب بشه. صاحب کفایه میفهمد این شرط و این غیری که شما بیان کردید اصلا غیر معقول است، اصلا قابل قبول نیست. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرماید به خاطر اینکه اگر ترتب ذل مقدمه غیر مقدمه باشد، میدانید هر غیری و هر شرطی مقدمه برای مشروط خودش میشود. هر چیزی که شرط یک چیزی بشود، اون شرط میشود چی؟ مقدمه برای اون مشروط. مثلا وضو شرط صلات است، الان وضو میشود چی؟ مقدمه صلات. استقبال قبله شرط صلات است. هر چیزی که شرط برای یک چیزی شد، در اون صورت چی میشود؟ بفرمایید، در اون صورت چی میشود؟ مقدمه اون میشود. این قاعده را دقت بفرمایید، هر چیزی که قید برای چیزی بشود، هر چیزی که شرط برای چیز دیگری بشود چی میشود؟ مقدمه برای او میشود. حالا طبق این قاعده بیاییم در ما نحنفی. صاحب کفایه به صاحب فصول میفرماید، میفرمایید شما گفتید ترتب ذل مقدمه قید مقدمه میشود. وقتی که قید مقدمه بشود، پس شرط مقدمه، پس عرضم به حضور شما مقدمه برای این مقدمه میشود. وقت لازمش چی میشود؟ لازمش این میشود که ذل مقدمه 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 خودش بشه. ذل مقدمه ما مقدمه همین مقدمه خودش بشه. چون شما میگید مقدمه باید چی باشه؟ موصله باشه. با هم بریم جلو. مقدمه باید چی باشه؟ موصله. پس ایصال میشود چی؟ قید. ایصال یعنی چی؟ یعنی ترتب ذل مقدمه. پس ترتب ذل مقدمه شرط این مقدمه میشود. خب الان که شرط بشود، صاحب کفایه میگه غیر معقول است، چون هر چیزی که شرط چیزی شد، یعنی مقدمه اون چیز قرار میگیره. خب وقتی که مقدمه قرار بگیره چه مشکلی پیدا میشود؟ ذل مقدمه 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 خودش میشود. ذل مقدمه میشود مقدمه این مقدمه. این اصلا معقول نیست که غایتی، یعنی اون ذل مقدمه بیاد بچی بشود، غیر ذل غایت بشود. ذل مقدمه اگر غیر مقدمه بشود، یعنی باید ذل مقدمه که مقدمه دنبال او باید بدود، حالا ذل مقدمه باید دنبال مقدمه بدود. چون وقتی میگید ترتب ذل مقدمه شرط مقدمه است، وقتی که شرط شد میشود چی؟ کل شرطن، بگید با من کل شرطن مقدمتون دیگه. پس این ترتب ذل مقدمه میشود چی؟ مقدمه یعنی ذل مقدمه شأنش میاد عوض میشود. تا حالا ذل مقدمه بود، از این به بعد میاد چی میشود؟ مقدمه مقدمه خودش میشود. خاصا معقول نیست چنین چیزی. اگر ما ترتب ذل مقدمه را غیر مقدمه بدانیم، بگیم مقدمه مقید است به غیر ایصال، مقید است به غیر ترتب، این ترتب قید میشود. کل و قید و کل و شرط مقدمه، هر چیزی که شرط و قید بشود این میشود مقدمه. پس این ذل مقدمه، ترتب ذل مقدمه شرط ما بود دیگه، پس این ذل مقدمه الان میاد چی میشود؟ این ذل مقدمه میاد الان شرط مقدمه میشود. شرط مقدمه میشود یعنی مقدمه مقدمه، یعنی ذل مقدمه میاد مقدمه مقدمه خودش میشود، میشود به عنوان مقدمت المقدمه، یعنی از ذل مقدمه بودن دیگه ساقط میشود، میاد شرط این میشود، شرطش که شد مقدمهش میشود، پس میشود مقدمه مقدمه خودش، در صورتی که چنین چیزی ابدا معقول نیست. لذا صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف با این مناقشه ای که در اینجا بیان میفرماید، حرف صاحب فصول را رد میفرماید. بفرمایید.
همین اشکال ما در مورد تمکن میتونیم داریم.
بله. نه، وجود مقدمه اونجا لازم نیست دیگه. ببینید در تمکن غیر از ترتب است. در ترتب میدانم، میخوام اینو عرض بکنم، فرق تمکن با ترتب این است که در ترتب وجود ذل مقدمه لازم است، اما در تمکن دیگه وجودش لازم نیست. ممکن است اصلا ذل مقدمه ای نباشد، من تمکن داشته باشم، اینجا ذل مقدمه نمیاد شرط قرار بگیره، اما در ترتب خود ذل مقدمه باید باشه، یعنی ذل مقدمه یا شرط مقدمه خودش میشود، اون مشکل پیدا میشه. ولی در تمکن ما اصلا با ذل مقدمه کاری نداریم، در تمکن زمین سازیه، ذل مقدمه باشد یا نباشد مشکل حاصل نمیشه. اما در ترتب حتما ذل مقدمه باید لحاظ بشود. اگر ذل مقدمه لحاظ بشود و شرط مقدمه بشود، ذل مقدمه میشه چی؟ مقدمت المقدمه، یعنی چیزی که مطلوب نفسی بود الان میشود مطلوب غیری می شود، یعنی به خاطر مقدمه مطلوب خواهد شد. در اینجا صاحب کفایی فرمایشی دارد، یه جمله کوتاهی فرموده، ولی این جمله خیلی احتیاج به دقت و توضیح دارد. فرموده است به نظر ما این که صاحب فصول قید ایصال را اینجا ذکر کردن، خلطی فرموده از صاحب فصول بین حیثیت تعلیلیه و بین حیثیت تقییدیه. این که صاحب فصول ترتب ذل مقدمه را شرط کردن، خلطی واقع شده است بین حیثیت تعلیلیه و بین حیثیت تقییدیه. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهیم. حیثیت تعلیلیه چیه؟ گفتن هر چیزی که علت برای حکم باشد، این را بهش میگیم حیثیت تعلیلیه. حیثیت تقییدیه چیه؟ هر چیزی که قید برای حکم باشه، این را بهش میگیم چی؟ حیثیت تقییدیه. یک وقت علت برای حکم است، توجه فرمودید، یک وقت چی میشود؟ بله، قید برای حکم میشود. مثلا من باب مثال دقت بفرمایید، حالا یه مثالی از بیرون بزنید. مثلا فرض فرمایید در آیات داریم، در روایات داریم، هر کس روزه ماه مبارک رمضان را عمدن افطار بکند، باید چی کار کند؟ عتق رقبه بکند. یکی از کفاره‌هایش عتق رقبه باید بکند. توجه فرمودید. الان در اینجا از شما سوال میکنم، جواب بفرمایید. این افطار عمدی ماه مبارک رمضان نسبت به عتق رقبه حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه است؟ بفرمایید تعلیلیه یا تقییدیه؟ تعلیلیه، یعنی علت است. این افطار عمدی غیر عتق رقبه نیست، این علت است برای عتق رقبه. من افطر عمدن فی شهر رمضان یجب علیه عتق رقبه، این واجب است بر او عتق رقبه کند. الان افطار عمدی چی می شود؟ در ما نحن فی افطار عمدی چی می شود؟ حیثیت تعلیل، یعنی علت برای ثبوت این حکم این افطار عمدی است. درسته؟ حالا در همین مثال اگر یک روایتی آمد فرمود اون کسی که افطار عمدی کرده است در ماه مبارک رمضان باید عتق رقبه مؤمنه بکنه، این غیر ایمان را که الان ذکر اون می شود چی؟ حیثیت چی می شود؟ تقلیلیه می شود، تقییدیه می شود. اون الان میاد غیب می زنه. پس بنابراین ما یه حیثیت تعلیلی داریم که علت ثبوت حکم است و اصلا به غیب کاری نداره. یه حیثیت هم داریم، حیثیت تغییری. معنای حیثیت تغییری است یعنی مطلوب مولا در این مقید است، خارج از این مقید مطلوب مولا نیست. این دو تا حیثیت را ما کاملا در احکام باید از هم تفکیک کنیم. هیچ وقت علت را جای قید نگذاریم، هیچ وقت قید را هم جای علت نگذاریم. حالا که این مقدم روشن شد بیان درمانه. صاحب کفایه میفرماید علی الله میفرماید ترتب ذل مقدمه بر مقدمه حیثیت تعلیلی برای وجوب مقدمه، یعنی علت است برای این که مقدمه واجب بشه. اما این ترتب حیثیت تقییدی نیست که بگیم مطلوبیت مقدمه متوقف بر این ترتب می شود. تکرار می کنم، دقت بفرمایید، ترتب ذل مقدمه چه شأنی دارد در مان حنفی؟ صاحب کفایه میفرماید ترتب ذل مقدمه حیثیت تعلیلیه، یعنی وجوب مقدمه به چه علت ثابت می شود؟ به علت ترتب ذل مقدمه. اما این ترتب حیثیت تقییدی نیست که بگیم مقدمه ای که مطلوب مولا هست همون مقدمه ترتبی و موصله می شود. ایصال و ترتب حیثیت تعلیلیه، حیثیت تقییدی نمی شود. و صاحب الفصول اعلی الله مقامه الشریف این دوتا را با هم مخلوط کرده، یعنی حیثیت تعلیلی را بفرمایید به جای چی گذاشتیم؟ حیثیت تقییدی گذاشتیم. در صورتی که در ما نحن فی ترتب اصلا نمیتواند حیثیت چی باشد؟ بگید با من، ترتب نمیتواند حیثیت، چون که گفتیم الان گفتیم اگر قیدش بشود اون ذل مقدمه میشود چی؟ مقدمه خودش. اگر قید بشه این مشکل را پیدا میکنه. اگر ترتب ذل مقدمه قید برای مقدمه بشود، گفتیم کل قیدن مقدمتون دیگه، پس ذل مقدمه میاد چی میشود؟ ذل مقدمه میاد مقدمه خودش میشود، یعنی اون چیزی که مطلوب نفسی بود الان میشود چی؟ مطلوب غیری میشود. در صورتی که التالی باطل بل مقدمه مثلو. تا اینجا ادله ثلاثه از طرف صاحب فصول تمام می شود. یه دلیل چهارمی در ما نحن فی سید یزدی صاحب العروه اعلی الله مقامه الشریف به دفاع از صاحب فصول بیان کرده است. صاحب کفایه بدون اینکه اسم سید یزدی را ببره، می دانید این دوتا با هم معاصر بودن، بینشون هم یک شکاف عمیقی بود. سید یزدی با صاحب کفایه هر دوتا در یک زمان در حوزه علمیه نجف بودن، هر دوتا شاگرد میرزای شیرازی بودن، هم سید یزدی هم صاحب کفایه اعلی الله مقامهما الشریف. توجه فرمودید در جریان مشروطه که به وجود آمد جناب آخوند خراسانی مدافع سرسخت مشروطه بود، جناب سید یزدی مخالف سرسخت مشروطه بود، خیلی حوزه نجف به هم ریخت. توجه فرمودید شرایط بحرانی که در یک کشوری به وجود میاد این حوزه ها هم اینطور میشود، اختلاف میشود. توجه فرمودید یک نفر این طرف میرود و یک نفر هم اون طرف میرود، دوتا هر دوتا هم از اعاظم. البته سید یزدی در اقلیت کامل بود، چون علمیت صاحب کفایه نسبت به سید یزدی و تدریس ایشان در حوزه اصلا شاخص بود، یعنی اون موقعی که آخوند هزار و خورده شاگرداش، سید یزدی شاگرداش میگن از 30 نفر متجاوز نبود، ولی خب ایشان هم فقیه بسیار بسیار متزلعی بودن در فقه، خیلی خیلی قوی بودن سید یزدی. و این عروهی که الان هست و علما و مراجع به این عروه حاشیه میزنن توجه فرمودید شاهد صدقی هست بر علمیت این سید یزدی خیلی فقیه متزلعی بوده است، ولی در هر حال قدرت تدریس مثل صحابه کفایه نداشته، دارم بیان و منطق و استدلال های صحابه کفایه نداشته، حوزه درسشون خیلی شلوغ نبود. صاحب الکفایه تا موقعی که صحابه کفایه زنده بودن سید یزدی درسشون اصلا رونقی نداشت، توجه کن. بعد که صحابه کفایه از دنیا رفتن دیگه درس سید یزدی مشروطه هم که اونطور شد، شیخ مرحوم شیخ عبدالله رو به دار دادن و اینها صاحب کفایه حرکت کردن که بیان ایران را درست کنن، همون شبی که فردایش می‌خواستن بیان صاحب کفایه را مسموم کردن و ایشان از دنیا رفتن. یک ولوله عجیبی شد و اون نتایجی هم که در مشروطه به بار آمد، توجه فرمودید چه کار خراب شد و مشروطه منحرف شد، موقعیت سید یزدی خیلی رفت بالا، چون ایشون مخالف با مشروطه بود دیگه، یه دفعه حوزه برگشت، چون همه گفتن خب حق وایشان بود که با مشروطه مخالفت میکرد، اون نتایج سویی که در مشروطه مشاهده شد سبب شد که موقعیت ایشون خیلی در حوزه رفت بالا، توجه فرمودید. و عرضم به حضور شما که همه موافق با ایشان شدن، نقل است، حالا اینها را نکنید، سینه به سینه اینها را شاید جایی پیدا نکنید، ما هم از اساتید خودمون شنیدیم، میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه مؤید سرسخت مشروطه بود، مثلا یک کتابی در تأیید مشروطه نوشت به نام تنزیه المله. تنزیه المله یک کتاب نسبتا مختصری است، من دیدم کتابش را، در تأیید مشروطه است، ایشان به موافقت آخوند و خراسانی مشروطه را تأیید کردند و کتاب خیلی کتاب جالبی هم نوشتند، مشروطه را تأیید کردند. بعد که ورق برگشت دور افتاد دست سید یزدی، میرزای نائینی که خودش برای خودش حوزه‌ای داشت، درسی داشت، شاگردانی داشت و جدا در اصول می توانیم بگوییم خیلی تحول عظیمی در اصول ایجاد کرد، میرزای اصول قبل از میرزا با اصول بعد از میرزا اصلا مثل عرش و فرش میماند، کسانی که در اصول کار کردن میدانند که میرزای نائینی چه خدمت عظیمی به علم اصول کرد، یعنی اصول صاحب کفایه با اصول نائینی اصلا قابل مقایسه نیست، تحولات عظیمی نائینی رضوان الله تعالی علیه در علم اصول توجه فرمودید به وجود آوردن. خب خود ایشان شاگرد و تشکیلاتی، بعد از اینکه جریانات برگشت کار به جایی رسید که میرزا نائینی یک نفر در ورزش شرکت نمی‌کرد، خانه نشین شد اصلا، یعنی جریانات برگشت و نتایج سوء مشروطه خودش را نشون داد. ایشان هم که از مدافعان سرسخت بود، کار هم که به دست سید یزدی افتاده بود که ایشان هم مخالف با مشروطه بود، دیگه کوبیده شدن. مرحوم نائینی میگن تا 3-4 سال خانه نشین، مثلا از خانه نمیتوانست بیاد بیرون، یعنی اگر از خانه میامد بیرون در معابر و اینها ممکن بود مورد تعرض طلاب و اینها قرار بگیرد، توجه فرمودید، مورد تعرض قرار بگیرد. و در اون 3-4 سال مرحوم میرزا نائینی جرأت نداشت از خانه خودش بیرون، تا اینکه یواش یواش اینها فروکش کردن. سید یزدی هم چند سالی بیشتر بعد از صاحب کفایه زنده نبود، از دنیا رفتن که بعدن دیگه ریاست حوزه نجف آمد و در دست میرزای نائینی قرار گرفت و همه طلاب دیگه برگشتند و آمدن خدمت میرزا و میرزای نائینی دوباره درسشون شروع کردن. اکثر اعاظم و مراجع عصر گذشته ما همه شاگردان میرزای نائینی، مرحومات الله خویی، مرحومات الله حکیم، ارزم بودر شما آیت الله شاهرودی، اینا که مطرح بودن، اسد عبدالهادی شیرازی، اینا همه مراجع گذشته شاگردان بحث میرزای نائینی بودن، توجه فرمودید. در هر حال این دلیل چهارمی که الان میخواییم بگیم مال سید یزدیه. صاحب کفایه چون هم عصر با ایشان بودن اسم ایشان را نیاوردن، فرمودن و اما مستشهده، یعنی استشهادی که شده این را نقل کردن. در محاضرات آیت الله عظما خویی در محاضرات شو فرمودن این دلیل مال سید یزدی صاحب اوروست، توجه فرمودید، در کتاب اشاره ای نکردن، ایشان در محاضراتشون فرمودن که این دلیلی که در اینجا هست مربوط به صاحب الاروه می شود. حالا این مطالبی که گفتیم تطبیقش کنیم انشاءالله فرصتی باشد، این دلیل چهارم صاحب اروه را هم انشاءالله متعرض خواهیم شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ان قلت لعل تفاوت بینهما، شاید تفاوت بینهما، یعنی بین موصله و غیر موصله. ضمیرها رو دقت کنید، تو این بحث امروزمون ضمیرهای پیچیده‌ای داریم که اینها باید مرجعش انشاءالله روشن بشود. لعل تفاوت بینهما، شاید تفاوت بینهما، یعنی بین موصله و غیر موصله، تفاوت در چی؟ فی صحت اتصاف احداهما به عنوان الموصلیه، یکی از اون دوتا متصف می شود به عنوان مسلیت دون الاخرى، اما دیگری متصف نمی شود. این تفاوت اوجبت تفاوت بینهما فی المطلوبیت و عدمها، این موجب شده از تفاوت بین موسله و غیر موسله در مطلوبیت، یعنی مطلوبیت موسله، و عدمها یعنی عدم مطلوبیت یعنی در غیر موسله. و جواز تصریح بهما و موجب شده از جواز تصریح بهما یعنی به مطلوبیت و عدم مطلوبیت، یعنی مولا جایز است تصریح کند که موسله مطلوب است و غیر موسله مطلوب نی. ضمیر به ما دقت کن، جواز تصریح به ما یعنی به مطلوبیت و عدم مطلوبیت. و ان لم یکن، اینجا دقت کنید، و ان لم یکن بینهما، اگر چه نمی بوده باشد بین موسله و غیر موسله تفاوتون فل اثر. فل اثر یعنی چی؟ تمکن. از جهت تمکن با هم فرقی ندارد، اما از جهت مطلوبیت فرق میکنه، چون یکی ما را به مطلوب نفسی میرسانه، یکی ما را به مطلوب نفسی نمیرسانه. پس یکی مطلوب میشود یکی نمیشود. قلت و صاحب کفایی میفرد این تفاوت به مقدمه ربطی ندارد. این تفاوت موسله و غیر موسله به کجا برمیگردد؟ بفرمایید به کجا برمیگردد؟ اختیار مکلف برمیگردد. این ربطی به مقدمه ندارد، مقدمه شأنش فقط زمینه سازی است. قلت انما یوجب ذالک، ذالک یعنی اون اتصاف ها، این ذالک اشاره به اون اتصاف است، اتصاف احداما به عنوان موسلیه، موجب می شود اون اتصاف تفاوت فیه ما، یعنی تفاوت در موسله و غیر موسله. لو کان ذالک، اگر بود اون اتصاف لعجل تفاوت فی ناهیت المقدمه، اگر این تفاوت به مقدمه برمیگشت، لا فی ما اذا لم یکن، ضمیر لم یکن میخوام اون تفاوت، لا فی ما اذا لم یکن اون تفاوت فی ناهیتها، یعنی در ناحیه مقدمه اصلا ترتب ذل مقدمه و عدم ترتب به مقدمه ربطی ندارد، مربوط به چی میشود؟ اختیار مکلف میشود. کما ها هنا، کما این که در مقدمه موسله همینطور است، ضرورت ان الموسلیه انما تنتزع من وجود الواجب و ترتبه، یعنی ترتب واجب علیها بر آن مقدمه، من دون اختلاف فی ناحیتها، بدون اختلافی در ناحیه مقدمه. و کونها، یعنی کون آن مقدمه، فی کلتا صورتین، یعنی موسله و عدم موسله، علی نحو واحد، هر دوتا به یک نحو است که همون تمکن باشد، و خصوصیت واحده. خب چرا تفاوت در مقدمه نیست؟ چرا تفاوت ایصال و عدم ایصال به مقدمه بر نمیگرد؟ دلیلش اینه، ضرورت ان الاتیان بالواجب بعد الاتیان بها، اتیان به اون ذل مقدمه بعد از اتیان به اون مقدمه، بالاختیار تارتن که وقت به اختیار میاره، و عدم الاتیان بهی یعنی به اون واجب، کذالک یعنی بالاختیار اخرى، این مال مقدمه غیر موسله است، اولی مال موسله بود دومی مال غیر موسله، این اتیان و عدم اتیان لا یوجب تفاوتا فیها، موجب نمی شود تفاوتی را فیها، یعنی در چی؟ یعنی در مقدمه، در ناحیه مقدمه تفاوتی نیست. چون از این کلام روشن شد این تفاوت به کجا برمیگردد؟ بگید با من به کجا برمیگردن؟ به اختیار مکلف برمیگردن. ممکنه تمام مقدمات هم آورده، حالا منصرف میشه میگه نه من ذل مقدمه را نمیخوام بیارم. خب این چه ربطی به مقدمات داره؟ چه گناهی مقدمات کردن؟ این به اختیار این برمیگردن، ربطی به مقدمات نداره. کمالا یخفا. خب تا اینجا دلیل دوم و مناقشه در دلیل دوم تمام شد، از اینجا مناقشه در دلیل سوم شروع میشود، تمسک صاحب فصول به وجدان. میفرماید و اما ما افاده قدس سره، پس اینجا مناقشه در دلیل سوم شروع میشه، ما افاده قدس سره من ان مطلوبیت المقدمه حیث کانت، یعنی اون مطلوبیت به مجرد توسل بها به خاطر رسیدن به اون مقدمه است که ما را به ذل مقدمه برساند، فلا جرم یکون و توسل بها یعنی رسیدن به اون مقدمه الی الواجب معتبرن فیها یعنی در مقدمه. این قید ایثار رو از کجا به دست میاریم؟ دو تا مقدمه رو میذاریم کنار هم، میگیم مقدمه مطلوب غیریه، این یک، مطلوب غیری هم وقتی مطلوب است که ما را به اون غیر برسانه، اگر نرساند مطلوبیتی نداره. حالا صحابه کفایه در این مقدمه دومی مناقشه میکنه، میفهمد درسته که مقدمه مطلوب غیریه، اما اون غیر چیه؟ ترتب ذل مقدمه یا تمکن از ذل مقدمه؟ میفرماید ففیه انهو شنچنین است انما کانت مطلوبیتها، می بوده باشد مطلوبیت مقدمه لعجل عدم تمکن من توسل بدونها، به خاطر اینکه تمکن نداریم از توسل بدون اون چی؟ مقدمه. لا لعجل توسل بها، نه به خاطر ترتب. ترتب نقشی ندارد. چی نقش دارد؟ بفرمایید. تمکن نقش دارد. لما عرفته، ضمیر را دقت کنید، لما عرفته من انه، یعنی توسل، همون ترتب، ترتب و توسل، لیس این توسل من آثارها، از آثار مقدمه. توسل و ترتب ذل مقدمه از آثار مقدمه نیست. پس از آثار چیه؟ بل مما یترتب علیها، بلکه اون توسل از اون چیزهایی است که مترتب میشود بر مقدمه، احیانا بالاختیار به مقدمات اخرى و هی موادی اختیارهی، با مقدمات دیگری که همون موادی اختیار مکلف است. توجه فرمودید. و ممکن هم هست که گاهی از اوقات اختیارم چیه؟ نکنه. پس ترتب و عدم ترتب، ایصال و عدم ایصال به مقدمه بر نمیگه، این به اختیار مکلف برمیگرده. خب وقتی که اینطور شد ولا یکاد، خوب دقت کنید، اینجا میریم همون مناقشه قوی که گفتیم اینجاست، ولا یکاد و یکون و مثل و زا نمی بوده باشد. مثل و زا، زا یعنی همین امر اختیاری، این امر اختیاری که گفتیم نمی بوده باشد، غایتن لمطلوبیتها، غایت برای مطلوبیت مقدمه، و دائیان الی ایجابها، و دائی و انگیزه نمی شود برای ایجاب مقدمه، چون از آثار مقدمه نیست. ترتب و ایصال از آثار اختیاره، چون از آثار اختیاره هیچ ربطی به مقدمه نداره. و صریح الوجدان، همسو که به وجدان کردن صاحب فصول، حالا صاحب کفایه میفرماید صریح الوجدان انما یقضی و انما اريد لاجل غایت. اینجا دقت کنید، غایت و ذل غایت تو عبارت اشتباه نشود. غایت اینجا منظور همون چی میشه؟ ذل مقدمه میشه، ذل غایه مقدمه میشود. توجه فرمایید، اینجا دیگه عبارت ها داره عوض میشه. غایت میشه اون ذل مقدمه، ذل غایه میشه چی؟ مقدمه. اینو حتما توجه بفرمایید. و ان ما اریدن، اون چیزی که اراده شده لاجل غایتن، برای یک ذل مقدمه ای، و تجرد عن الغایه، مجرد باشد از غایه، یعنی غیر موصله باشد. تجرد عن الغایه یعنی ما را به اون ذل مقدمه نرساند، به سبب عدم حصول سائر ماله دخل فی حصولها، به سبب این که حاصل نشده است بقیه اون چیزهایی که لهو یعنی برای اون ما دخل است، فی حصولها یعنی در حصول اون غایت، وجدان قضاوت می کند که این مقدمه کذایی که ما را به ذل مقدمه نرسانده است، یقع علی ما هو علیه من المطلوبیت الغیریه، واقع می شود بر اون چیزی که بر او بود، من المطلوبیت الغیریه، یعنی اینم مطلوب است، غیر موصله هم مطلوب است، موصله هم چیه؟ مطلوب است. چرا؟ چون کار مقدمه تمکن بود و هر دوتا تمکن را ایجاد کرده، پس هر دوتا می شود چی؟ مطلوب. کیفه، چگونه مطلوب نباشد، یعنی کیف لا یکون مطلوبن، و الا، و الا یعنی اگر، الا را دقت کنید، یعنی اگر، اگر ترتب، ترتب ذل مقدمه قید برای مطلوبیت مقدمه باشد، اگر ترتب ذل مقدمه قید برای چی باشد؟ مطلوبیت مقدمه. یعنی بگیم مقدمه موصله مطلوب است، این همون اشکال لازم میاد که گفتیم چی میشود؟ ذل مقدمه باید مقدمه مقدمه خودش بشود. و الا یلزم ان یکون، ضمیرها گفتم دقت کنید اینجاست، یلزم ان یکون وجودها، یعنی وجود غایت، غایت همون ذل مقدمه است، یلزم ان یکون وجود اون غایت من قیودهی، از قیود ذل غایه بشود. ضمیر قیودهی میخوره به ذوالقایه، ذوالقایه که همون مقدمه بشه. و مقدمتن یعنی اون قایت و ذل مقدمه باید چی بشه؟ مقدمه بشود لوقوعهی، برای وقوع همون ذوالقایه. یعنی چیزی که ذل مقدمه بود الان میشه چی؟ مقدمه برای همین مقدمه خوده، چون قیدش میشه دیگه. هر چیزی که قید چیزی شد میشه چی؟ مقدمه برای او. مقدمتن لوقوعهی علا نحو یکون الملازمه، بر نحوی که بوده باشد ملازمه، بین وجوبهی به ذاک النفع، وجوبهی یعنی وجوب ذوالقایه، به ذاک النفع به همون نفع یعنی ایصال با قید ایصال، و وجوبها و وجوب اون قایه، ملازمه بشود بین وجوب قایه و وجوب ذوالقایتی که اون ذوالقایت چی باشه؟ به نحو ایصال، علا ذاک النفع یعنی به نحو ایصال بشود. و هو کما ترا، در حالی که این مطلب را که بسیار بسیار ضعیفه. چرا؟ چون لازمش این می شود که مطلوب نفسی بیاد و بشود چی؟ مطلوب غیری بشود، چون قید می شود دیگه. وقتی که قید شد دیگه مطلوب غیری می شود، مقدمه می شود. اون چیزی که ذل مقدمه بود حالا میاد چی می شود؟ مقدمه می شود، اونم تازه برای مقدمه خودش مقدمه می شود، نه برای چیز دیگری مقدمه می شود، برای مقدمه خوده. ضرورت ان الغایته، قاید یعنی ذل مقدمه، لا تکاد و تکون و قیدند ذل قاید، نمی لا تکاد یعنی لا یمکن، نه امکان ندارد که این مقدمه قید ذل قاید، ذل قاید یعنی همون مقدمه، قید برای او بشود. به حیثی که کان تخلفها، به حیثی که بوده باشد تخلف اون قاید موجبن لعدم وقوع ذل قاید علا ماه و علیه من المطلوبیت الغیریه، واقع نشود اون ذوالقایه یعنی اون مقدمه بر همون چیزی که بود که عبارت است از مطلوبیت غیریه. و الا یلزم ان تکون، لازم می آید ان تکون یعنی اون غایت مطلوبتن به طلبه، مطلوب باشد به طلبه یعنی به طلب غیری. اون غایتی که تا حالا مطلوب نفسی بود الان می شود مطلوب چی؟ غیری، چون مقدمه مقدمه خودش شد دیگه، مقدمه که مطلوب غیریه، مقدمه مقدمه هم می شود مطلوبه. حالا این تا حالا مطلوب نفسی بود، چون از قیود مقدمه خودش شد، شد چی؟ مقدمت المقدمه، مقدمت المقدمه مطلوب نفسیه یا مطلوب غیریه؟ بگید مطلوب غیری. تا حالا مطلوب نفسی بود، لازمه کلام صاحب فصول میشه که این مطلوب غیری بشه. و الا یلزم ان تکون یعنی اون غایت مطلوبتن به طلبهی یعنی به اون طلب غیری، کسایر قیودهی مثل بقیه قیودهی یعنی قیود ذوالقایه، ضمیر میخورد به ذوالقایه. فلا یکون، پس نتیجه میگیریم چون این مسئله درست نیست، فلا یکون وقوعهو یعنی وقوع اون ذوالقایه علا هاده صفه، هاده صفه یعنی صفت مطلوبیت، وقوع اون مقدمه بر صفت مطلوبیت نمی بوده باشد منوتن به حصولها، منوت به حصول غایت، منوت به حصول غایت نمی شود، یعنی مقدمه موصله صحیح نیست. قید ایصال سر از کجا در میاره؟ سر از این در میارد که مطلوب نفسی ما تبدیل بشود به مطلوب غیری. و هذا لا یلتزم بهی احد، احدی به این معنا ملتزم نمی شود. کما افادهو یعنی اونچنان که ایشون گفتن که منوط است به ترتب ذل مقدمه. و لعل منشأ توهمهی، شاید منشأ توهمهی، توجه فرمایید، منشأ توهم صاحب فصول، خلطهو، خلط صاحب فصول است بین الجهت تغییریت و تعلیلیه. قید ترتب، عنایت بفرمایید تفسیر این جمله، قید ترتب و قید ایصال علت برای وجوب مقدمه است، قید برای وجوب مقدمه نمی شود. این دوتا جا به جا شده است. ترتب ذل مقدمه علت می شود که مولا مقدمه را واجب بکنند، اما قید برای وجوب مقدمه نمی شود. اینجا خلطی شده است بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تغییریه. هادا مع ما عرفته، این اشکال را بگیر علاوه بر همون بحثی که قبلا دانستی، که گفتیم چیه؟ گفتیم که مقدمه موصله و غیر موصله با هم هیچ فرقی نمی کند، چون غرض از مقدمه ترتب بود یا تمکن، تمکن در تمکن هر دو تا با هم مساوی هست. هادا مع ما عرفته من عدم تخلف، ها هنا یعنی در مقدمه غیر موصله، در مقدمه غیر موصله تخلفی حاصل نشده. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم ملاک در مقدمه چی بود؟ ترتب یا تمکن؟ وقتی که تمکن است در غیر موصله هم تمکنه، در موصله هم تمکنه، پس تخلف اینجا حاصل نشده است. و ان الغایته، اون غایت یعنی اون مطلوب نفسی، انما هو حصول و ما لولاه، حاصل شدن اون چیزی که لولا اون چیز، ضمیر لا و ما برمیگرده، حاصل شدن اون چیزی که اگر نبود لما تمکن، کلمه تمکن دقت کنید، لما تمکن من التوسل الى المطلوب النفسی. معیار همون تمکنه. وقتی که معیار تمکن شد، پس بنابراین موصله و غیر موصله هیچ کدام تخلفی درش حاصل نشده، چون تمکن حاصل شده. پس هم وقتن ثم از اونجا حرف سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف والحمد لله رب العالمین. بله این فهم امروز که فهم چیزی نبود، فهم روز قبل ان شاء الله. والحمد لله. در موارد خاصی عربیت من خبره، در بسیاری از موارد هم عربیت مطلبه، از این در نگه در نگه تو خواه فهمدن عربیت مطلبه در قرآن چرا باید اون عربی را بگیم؟
نه نه من
بگیم بله عربیت را بگیم، بله عربیت را بگیم، ابنه را بگیم، چون در نگه در نگه در نیت من خبر عربیت رایت و عربیت در نیت من خبر چاره خودش اجازه داره دیگه در بحث نیت اون که ما دلیل داریم که باید در همون محدوده الفاظ به این اون الفاظ بخوشه فقط فراغ در غیر قرائت در بقیه ادله اجازه دارن که شما میتونید به غیر اون لفظ نیت بله اجازه داره
تو بلاخ
چه انگلیسی هم بله اون انگلیسی هم به لفظ خودش میگه بله مشکل به لفظ خودش میتونه بگه اونجا این الفاظ عربی معتبره در اون حوزه ها عربیت معتبره که عین همون چیزی که شارع فرموده بله نیازی نیست حافظ کنم درست حرکت به ذل مقدمه حیثیت تحلیلی هست،
یعنی
وجوب به ذل مقدمه وجوب نه یعنی وجوب مقدمه به علت حرکت به ذل مقدمه می باشد. آینده خدا چه در بود؟ اون دیوار دل برای سال بعد. آینده ها یعنی سال من بگم آینده یعنی جلسه بعد. حالا ببینید چی میشه. ولی دید وجود مقدمه موازات ندیدی که ندیدی
اختلاف علما داره پیش میاد. نگاه
کن
خیلی
اجازه به من رهبر دادن که به هیچ کس اجازه رهبری ندادن. امام رحمت الله بود اجازه و کرده بود. اجازه به من امام دادن که به هیچ کس اجازه امام نمیدن.